جلب مشارکت خانواده ها. باید ببینیم که چجوری مردم میان تو این برنامه ها به ما کمک میکنن. بعدش هم آقای دکتر چراغی خیلی خوب درست گفتن، ببینید ما در بحث فرزند آوری و فرزند پروری دنبال سرمایه گذاری هستیم.
ما برمیگردیم به شما. من راه های ارتباطی برنامه رو اعلام بکنم: 30,000 10,35 پیامک اختصاصی رادیو گفتگو و 162 شماره 24 ساعته روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از این طریق با ما در ارتباط باشید. یک گزارش رادیویی رو باید بشنویم. شما در واقع دوستان بزرگوار شنونده خاطرتون هست، ما خودمون هم وقتی دانش آموز بودیم دفاتری استفاده می‌کردیم که اون موقع چاپ وزارت بازرگانی بود و این صفحه آخرش نوشته بود فرزند کمتر زندگی بهتر. متاسفانه زیاد دیدیم که بیش از این که در واقع فرزندآوری ترویج و تبلیغ بشه، از همون سنین پایین، شاید از سن 6 و 7 سالگی و ابتدای یادگیری خواندن و نوشتن، ما برامون در واقع ترویج و تبلیغ شده که فرزند هرچی کمتر باشه زندگی بهتره. این گزارش رو با هم بشنویم.
در سال 72 به دلیل موج تولدها در دهه 60 شمسی، سیاست کاهش جمعیت به جای تنظیم جمعیت در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گرفت.
اومدیم به دولت مردا و دستگاه اجرایی که وزارت پزشکی درمانی بود گفتیم که آقا ما درست این سیاست گشتیم، اما تمام هم و غمتون و تمام تلاشاتون در زمینه کاهش موارد باید معطوف بشه به اخشار حاشیه نشین شهریمون، شهرهای بزرگ و گروه ها و طبقات کم درآمدمون. این اولین رو کسی گذاشتیم.
این شعار همان سیاست کاهش جمعیت در پیش از انقلاب را به دنبال داشت و این بار بعد از انقلاب بار دیگر در دستور کار مسئولین قرار گرفت.
حالا قبل از انقلاب شعار فرزند کمتر زندگی بهتر بود و این شعار ادامه پیدا کرد و گروه های مرجع ما مثل تحصیلکرده ها، مثل فرهیختگان، معمولا کم فرزند دارن. خانواده میان میگه که خب من اگر بخوام بچم بده دانشگاه، همه خانواده ما در هر سطحی که هستن دلشون میخواد بچهشون تحصیلات عالیه داشته باشه.
حال سوال پیش میآید که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر از چه زمانی به عنوان شعار اصلی برنامه کنترل جمعیت استفاده شد؟ شعار اصلی این برنامه فرزند کمتر زندگی بهتر بود، شعاری که خیلی زود در میان خانواده‌های ایرانی عملی شد.
دو بچه کافی سقف رو تعیین کردن دیگه، کافی با لازم چیه متفاوته. اینها در این سقف نمیمونن و حتی به زیر دو بچه یک بچه میرسه.
ولی آنچه که نگران کننده هست اینه که ساختار جمعیتی به هم میخوره و این تجربه رو کشور توسعه یافته داشتن، کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، اینا همه در شاید در سالهای 1950 به بعد ساختار جمعیتیشون سالخورده شده و اینه که نگران کننده است. وگرنه خود رشد هر چقدر هم پایین بیاد خب بهتر رشد اقتصادی بالاتره و به نفع کشور هستش.
من تا سال 68 بودم، دیگه بعد از 68 از این نبودم تا دوباره 72. در زمان بنده هرگز همچین چیز نبود. برای اینکه اصلا اگه میخواستیم قانونش میکردیم دوتا فرزند، قانون ما تا سه تا فرزند مطلوب، فرزند چهارم به بعد اونم به اصطلاح تنبیهی نداره ولی خب نیمه نشون. دوتا فرزند هرگز در زمانی که من بودم مجوز داده شده و من خودم واقعا نهیدم. حالا میگید و نیگویند هست لقد بوده.
خب این اتفاق افتاده، یعنی اون هم تغییر فرهنگی افتاده هم تغییر جمعیتی.
خب گزارش رو شنیدیم، صحبت‌های چهار بزرگوار: محمد علیزاده جمعیت‌شناس، شهلا کاظمی‌پور استاد دانشگاه تهران در رشته جمعیت‌شناسی، دکتر محمود مشفق استاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر علیرضا مرندی وزیر اسبق بهداشت و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی بود که در ارتباط با مسئله در واقع ترویج شعار فرزند کمتر زندگی بهتر که متأسفانه در دوره طولانی تبلیغ شد و متاسفانه بدتر از اون ادامه پیدا کرد شنیدیم. آقای رجبی، اگر که بخوایم بحث رو با شما پی بگیریم، آقای دکتر علی محمدزاده نکته جالبی رو اشاره کردن که مسیر در واقع پیر شدن هرم جمعیتی یک مسیر یک سویه است، یک جاده یک طرف است. یعنی یک جاده که اگر ما رفتیم به سمتی که میانگین جمعیتی ما به جای مثلا فرض بفرمایید 31 سال کنونی، تقریبا 31 سال شد 45 سال، اون جامعه میانگین 45 ساله دیگه توان این رو نخواهد داشت از نظر سن ازدواج و مسائل حوزه فرزندآوری، هر چقدر هم که تازه از منظر اقتصادی بخواد در واقع در رفاه قرار گرفته باشه، از جنبه‌های پزشکی و سلامتش این امکان رو نخواهد داشت که در واقع بخواد مولید بیشتر رو پیگیری بکنه و جامعه جوان ایجاد بکنه. یعنی اگر پیر شدیم دیگه شدیم و معلوم نیست چیکار باید کرد و شاید مثل خیلی از این کشورها باید بریم به سمت در واقع مهاجرت پذیری و مسائلی از این دست. شما در این زمینه چه آمار و ارقامی دارید یا خودتون در واقع دیدگاهتون به چه صورت است؟
بله، نکته که در ابتدا هم گفتیم که اصل و کلید واژه ما این هستش، تغییرات جمعیتی یک تغییرات بلند مدت و طولانی مدت هستش. به چه معنا؟ به این معنا که اگر ما امروز تصمیم میگیریم، هم دوباره عرض کنم خدمتتون که 10 سال دیگه نتیجهش رو میبینیم. این عدم دوراندیشی باعث میشه که ما فرصت سوزی داشته باشیم و جمعیت ما وقتی به جمعیت پیری برسه دیگه جمعیت مولدی نباشه. ببینید امروز اگر جمعیت ما متوسط 31 سال هست، ما باید به این نقطه برسیم که 10 سال آینده این جمعیت میشه 41 سال و این جمعیت 41 ساله به هر دلیل دیگه توانایی باروری و توانایی مولد بودن رو نداره. و اگر قرار باشه هر ساله یک عددی از رشد جمعیت ازش کاسته بشه، این جمعیت در 10 سال آینده دیگه نمیتونه خودش رو بازسازی کنه. ببینید یه چیزی که در بین جمعیت شناسا خیلی اهمیت داره این هستش که میگن جامعه باید بتواند خودش رو باز تولید کنه. این به این معنا هستش که اگر ما یک پدر و مادر داریم و اینها فقط یک فرزند داشته باشن، در یک برهه زمانی مشخص این جمعیت نصف میشه. به خاطر همین هستش که ما زمانی که در مورد مهار جمعیت صحبت کردیم گفتیم که باید حداقل نرخ باروری هر خانواده 2/3 باشه، به خاطر اینکه همون دو پدر و مادر رو بتونه حداقل تولید کنه که ما یه پدر مادر ثانویه داشته باشیم برای اینکه بتونه فرزندان دیگری رو تولید کنه و مولد باشه. اما امروز متأسفانه جامعه ایرانی به این سمت رفته که با یک فرزند زندگی خودش رو ادامه بده. حالا یه بخششون به دلیل دغدغه‌های مالی که وجود داره، بخششون دلیلشون هستش که میگن که ما یک فرزند داشته باشیم اما بتونیم اون رو خوب پرورش بدیم و دغدغه‌های این چیزی، در صورتی که ما اصلا و ابدا نیومدیم برای خانواده ایرانی این موضوع رو شرح بدیم که شما یک پدر و مادر بودید که شدید یک فرزند دارید و این فرزند شما اگر دو نفر نباشه نمیتواند در آینده نقش مولدگونه خودش رو ایفا کنه. این نقطه است، این نقطه یه که متاسفانه در جامعه ما امروز مقفول مونده و جمعیت شناسان و کسانی که به موضوع میپردازن و طرح و لایحه تدوین میکنن این بخش از موضوع رو مورد غفلت قرار دادن. یکی از دیگر مواردی که وجود داره این هست که در صحبت‌های مقامات رهبری هم بهش اشاره شده، ما نمیتونیم حتما مسیر کشورهای دیگه‌ای رو پیش بگیریم که مهاجرت پذیر بودن، به خاطر اینکه شرایط کشور ما، شرایط دین ما، اصلا کلن نوع جامعه ایرانی این رو نمیپذیره که ما بخوایم به سمت مهاجرت پذیری حرکت کنیم و ما باید از درون خودمون مولد جامعه باشیم.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر چراغی شما با ما هستید؟ آقای دکتر اگر که بتونید قدری هم بلندتر صحبت بکنید، چون به اواخر بحثمون هم داریم نزدیک میشیم، شما بفرمایید آقای دکتر یک دقیقه خیلی کوتاه که چه باید کرد.
ببینید تو یک دقیقه هم واقعا مطلب جمع‌تره، مقداری مشکله. من چون یه نکته هم بخواستم پیش از این عرض کنم، این که ما رسیدیم به این مسئله که این دولت‌ها و حاکمیت ما باید ایجاد در واقع یک انگیزه درش ایجاد بشه و اراده داشته باشه. بعد اینه که نکته بعد این وقتی که اراده هم کرد حاکمیت ما، باید اون سرمایه اجتماعی خودشو بالا ببره. متاسفانه ما در بعضی دولت‌هایمون می‌دیدیم که مثلا می اومدن یه قانون رو وضع می‌کردن که ما از این بعد به یک نوزاد و هنگام تولد 1,000,000 میدیم.
بله.
یا خود اون دولت در میانه را این قطع می‌کرد یا دولت بعدی اصلا اراده‌ای بر ادامه برنامه دولت قبلی نداشت. و این حس در مردم ایجاد میشه آیا این برای همه در واقع دولت‌ها اینو اعتقاد دارن دولت‌های بعدی که اجرا بکنن یا نه؟ من عرضم نبود که همون لحظه
در واقع فرمایش شما اینه که سیاست‌های جمعیتی کلانتر از اینن که بخوان درگیر تغییرات دولت‌ها بشن. در واقع باید
دقیقاً همین مسئله هست.
بله.
به اون نکته بعدی که راجع در راستای بحث شما هست اینه که ببینید مسئله ما اینه، قانون ما، قانون‌گذاران ما باید از خودشون یک سوال بکنن و اون سوال اینه که چرا مردم واقعا رغبت به فرزند آوری ندارن؟ این سوال رو بکنن دیگه. وقتی این سوال رو از خودشون بکنن، به نظر من یه جامعه شناسم،
بله،
به نظر من به این پاسخ میرسن که چند، حالا من البته تو نگاه من کاملا فرهنگیه، من مسئله قانون رو به عنوان یک ساختار پشتیبان و مزاحمت
پشتوانه میبینید؟ بله
میبینه. بله. ولی به هر حال با همین حالت پشتوانی که من اعتقاد دارم، باید از خودشون سوال کنن چرا واقعا ما رغبت نمی کنه برای بچه آوردن. من اکثر می کنم اگه بخوان پاسخ بدن به چند تا مسئله می رسن که اون من نظرم بود که راهکار رو بعدن عرض بکنم، اینجا عرض بکنم. اینه که یکی این که می رسن به بحث هزینه های سنگین ازدواج.
درسته.
بحث مشکلاتی که برای مسکن وجود داره و برای همچنین اشتغال وجود داره. بحث هزینه های جاری زندگی میشه. یکم بحث نازایی میشه. من فکر میکنم اگر هر قانونی بخواد تو کشور ما با پیشفرض اراده دولت‌ها و حاکمیت هر قانون بخواد اجرا بشود، باید پاسخ بده، پاسخ دهنده به این مطالبات چهار پنجگانه باشم که
باید ناظر به این مواردی باشه که فرمودید.
بله، یعنی در واقع قانون ما باید بسید.
خیلی ممنونم آقای دکتر
که هزینه های ازدواج و زندگی و تحصیلات مردم کاش پیدا بکنه.
ممنونم آقای دکتر از اینکه با ما بودید. ممنونم از شما. خدا نگهدار. آقای دکتر علی محمدزاده، در واقع خیلی کوتاه یک دقیقه‌ای به قول البته آقای دکتر چراغی شاید در واقع یک دقیقه زمان کمی باشه، ولی خب اگر که بخوایم خیلی کوتاه جواب بدیم به سوال چه باید کرد، چه باید بگیم؟
ببینید، من معتقدم که برنامه ریزی کشور برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید متناسب با سه تا سیاست کلی نظام باشه تا اینکه در جامعه رغبت ایجاد بشه برای ازدواج، تشکیل خانواده، فرزند آوری و فرزند پروری. یکی از اینها سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. یکی دیگر سیاست‌های کلی جمعیتی است و یکی دیگر سیاست‌های کلی خانواده است. ما برای این که جمعیت متعادل داشته باشیم باید خانوادهمون جوان باشه، سالم باشه و باسواد باشه. الان یونسکو باسوادی رو توانمندی و مهارت تعریف کرده، یعنی 10 نوع سواد رو برشمرده و در این آخرین تعریفش گفته با سواد کسی هست که بتونه در واقع بر اساس دانش، تجارب و آموخته ها زندگیش رو تغییر بده. خانواده ما باید بتونه توانمند باشه. تو این توانمندی دولت و مجلس و بقیه دستگاه ها باید کمک کنن. در بحث سلامتش هم بایستی بهترین کیفیت در انواع مختلف سلامت، اهم از جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی اتفاق بیفته و بعضی قوانین ما
خیلی ممنونم
در واقع تغییر پیدا کنه. بحث جوانی همینه که ما دنبال پرفکت بودن مگه نیستیم؟ کامل بودن، خانواده کامل با دو پسر و دو تا دختر تعریف پیدا میکنه.
خیلی ممنونم. ممنونم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. شماره 301035 پیامک اختصاصی رادیو گفتگو و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما راه‌های ارتباطی برنامه ما. همچنین این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم دنبال کنید. خدا نگهدار.
آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمون بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بی ریشه می جنگید، قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می
سلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة، همزمان با سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حرکت هیئت‌های عزاداری به سمت میدان فاطمی در تجمع عزاداران فاطمی اقامه عزا می نماییم. سخنران حجت الاسلام و المسلمین صدیقی با مداحی حاج محسن طاهری، حاج عبدالرضا هلالی، حاج روح الله بهمنی، حاج علی پورکاوه، حاج علیرضا اسفندیاری، کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان پنجشنبه 15 آذر ماه ساعت 11:30 همراه با نماز ظهر و عصر. میادگاه میدان فاطمی، هیئت‌های فاطمی تهران.
زهرا، فصلی از کتاب رسالت،
برگرفته از بیانات امام موسی صدر. حضرت فاطمه سلام الله علیها پس از اینکه در واپسین دم حیات علی علیه السلام را با عبارتی پوزش خواهانه خطاب کرده بود، زندگی کوتاه خود را به پایان رساند. او به علی علیه السلام گفت: ای پسرعمو، تو مرا نه دروغگو یافتی و نه خیانتکار، و از هنگامی که به همسری تو در آمدم با تو به مخالفت برنخواستم. آنگاه زمانی که شنید علی علیه السلام به او میگوید پناه بر خدا، تو به خداوند داناتر بودی، نیکوکارتر و پرهیزگارتر و بزرگوارتر بودی، مرا چه رسد که تو را به سبب مخالفت با خود مورد توبیخ و سرزنش قرار دهم؟ به راستی دوری از تو بر من چقدر گران است. با آرامش خاطر جان به جان آفرین تسلیم کرد.
از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
پویش سباخانی غزلهای حافظ تمدید شد.
برای شرکت در دومین پویش سباخانی غزلهای حافظ
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
در اونجا نوشته دومین سباخانی غزلهای حافظ، بلبل خوشالهانی هم اونجا داره نغمه سرایی میکنه. نوشته ای ظاهر میشه روی صفحه: سبایی عزیز، برای شرکت در پویش سباخانی غزلهای حافظ ابتدا باید در سامانه هدهد وارد شوید. اگر پیش از این ثبت نام نکرده اید ابتدا ثبت نام کنید، هول نشید، در ادامه میتونید ثبت نام بکنید. 40 غزلم اونجا اون گوشه سمت چپ برای شما قرار دادن، روی هر کدوم که بزنید بزرگ میشه.
تا 25 آذر ماه فرصت دارید با مراجعه به تارنمای رادیو سبا در این پویش شرکت کنید.
در دومین پویش سباخانی غزلهای حافظ شرکت کنید دوستان عزیز، منتظرتون هستم.
صدای دانشجو صدای شماست. چهارشنبه 14 آذر از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، یک برنامه ویژه به مناسبت روز دانشجو، پر از هیجان، گفتگوهای جذاب و پرداختن به دغدغه‌های دانشجویی. از ساعت 9 تا 11 صبح با صدای دانشجو همراه باشید. از رادیو گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه کاربردی ایران صدا و تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو به طور زنده و مستقیم بشنوید و در این جشن صدای نسل فردا شریک شوید. صدای دانشجو، جایی که حرفهای شما شنیده می شود.
فریاد خاموش، فریاد خاموش، تجمع مردمی مادران و کودکان ایران به منظور افشای جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی و محکومیت آن در مجامع بین‌المللی. در سال روز کشف پیکر نوزادان در بیمارستان النصره غزه، زمان برگزاری پنجشنبه 8 آذر ماه، لقایت 15 آذر ماه در سراسر کشور. سازمان بسیج جامعه زنان.
بهینه بهینه،
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین، منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه نه، صداتون رو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
توضیح نمیشه خانم
معلم، ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1، هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2، بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3، یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4، برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ اما کلاس تعطیل شد آقای معلم.
من هم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده، جواب در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب میده.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قلعه بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5.5 مگاهرتز.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه اید و از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنما